رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز دوشنبه 15 آذر سال 95 برابر با 5 دسامبر 2016 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با دکتر محمد ملکی را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با رضا خندان از کانون نویسندگان ایران به همراه بازپخش سخنان مریم حسینزاده، فریبرز رئیس‌دانا، زنده‌یاد هوشنگ گلشیری و جواد مجابی بر سر مزار مختاری را خواهید شنید. و پایان بخش برنامه ما بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجه و پسندتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. پیرامون اوضاع سیاسی ایران، اختلافات و درگیری ها و جنگ قدرت در میان بالایی ها گفتگوی دارم با آقای دکتر محمد ملکی، چهره بی‌نیاز از معرفی در تهران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای دکتر ملکی.
خواهش میکنم. من هم همچنین به شما و شنوندگان و بینندگانتون سلام عرض میکنم و آرزو موفقیت برای همه دارم.
زنده باشید آقای دکتر. من پیشاپیش بسیار سپاسگزارم که با وجود کسالت جسمی دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید. اجازه بدید که از توحش و سبوعیت ماموران در مراسم زنده یادان محمد جعفر پوینده و محمد مختاری، دو رهرو دلیر راه آزادی، در 18 سالگردشون در امامزاده طاهر شروع کنیم و پیش از اون هم که مانع برگزاری مراسم زنده یادان فروهرها شدند. حالا آقای ملکی، ارزیابی شما از این تعرض و تهاجم، از این سبوعیت و توحش چی هست؟
از اون هم که حکومت قصدش ایجاد روب و وحشت هست و نشون دادن قدرت، در حالی که در هیچ مکتبی مسلکی نظامی این قبیل کارها نمیتونه نشانه قدرت باشه. این ها همه نشانه ضعفه. حمله کردن به یک اجتماع کوچکی که عده آمدند برای کسانی که به وسیله همین دستگاه و حکومت به قتل رسیدن، مراسمی برگزار بکنن، فاتحه بخونن، یه صحبتی بکنن، بپرسن بگن چی شد آخه این قاتلین اینا چی شدن، مسئله به کجا کشیده. حالا بزنیم بود که مشکل میخواستن این اصلا مزار از ایران هوا کنن، این رو نمیتونه تعمل بکنه. یا در منزل آقای فروهرها دخترش هر سال میاد یه مدرسه نیست در سالگردش میگیره و امسال دیگه از صبح همیشه از ساعت 4 که این اعلام میکردن یا 3 که اعلام میکردن اگر کوچه رو میبستند و نفس کنند که مانع رفتن مردم میشدن، این بار دیگه از صبح کوچه رو بستند و مانع شدند. حالا خوشبختانه بنده و چند تا از دوستان شب قبلشون فکر میکردیم یه همچه چیزی بشه و همش رفتیم خدمت پرستو و الله یادت کردیم خدمت ایشون. این حال نظر من نشان دهنده ترسه، به خصوص باید جوان ها دانشجوان نسل جوان به توجه بکنه و فکر نکنه که اینها چون خیلی قدرتشون زیاده این قبیل کارها میکنن. نه، اینهاشون میترسن. قدرتمند کسیست که اجازه بده که این مخالفش حرفشو بزنه، مخالفش بیا صحبت بکنه. شما ببینید در انگلستان یه رسمی هست در اون پارک معروف
هایت
پارک، پارک بعد میرن از کنم که حتی پادشاه و غیر و غیر و بچه دلشون میخواد میگن هیچ کس هم مزاحمتی براشون نداره، برای اینکه اونها ترسی ندارن از این چیزا. من میخوام این را عرض بکنم که در پاسخ سوال شما، اینها تمام نشون دهنده این است که این حکومت واقعا احساس ضعف میکنه، احساس فروپاشی میکنه و به این ترتیب میخواد خودش رو سر پا نگه داره، در حالی که به نظر من بدتر هستش. هرچی از این کارها بکنه از کنم که سقوط و سرنگونی خودش رو تفصیل میخواد کرد.
بله آیه دکتر ملکی، به قول معروف هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد. اخیراً 63 حساب رئیس قوه قضاییه صادق لاریجانی با سود سالانه 250 میلیارد تومان، 1000 میلیارد تو حسابش هست و سود سالانش 250 میلیارد. اینکه خب این عیان شده، افشا شده و تازه به قول گفتنی دست پیشو گرفته که پس نیفته، این به اذن آقا بوده و هر خبرنگاری و هر اون نماینده مجلس بود آقای صادقی که بله که حکم بازداشتش رو صادر کردن. نظر جنابالی چی هست در رابطه با این قضیه و اصلا این قضیه در جامعه چه بازتابی داشته؟ مردم چه میگویند؟
بله، مردم یواش یواش داره اون تعدادی از مردمی که هنوز این حاکمیت رو نشناخته بود یواش یواش داره ذهنش باز میشه و میفهمه که اینها چه جماعتی هستند، از نظر فساد اخلاق، از نظر دوستی، از نظر دروغ، از نظر تقلب. شاید در طول تاریخ کم نظیر باشن. یه مثالی از کنم که در جواب آقای لاریجانی یاد گفته، حتی چه بگندن نمکش میزنن، وای به وقتی که بگندن نمک. از کنم که این حالا شامل خودش شده. ببینید دستگاهی که باید در مسیر احقاق حقوق مردم، در مسیر از کنم حفظ اموال مردم، در مسیر آزادی مردم و اونچه که از حقوق مردم هست و مسلمان هست بکوشه، این معلوم میشه که خودش سردسته دزداست. خودش از کنم که اعمالی انجام میده که در حقیقت رسالتش عکس اون هستش و این نشون دهنده وضع مملکت ماست. و از همه جالبتر این است که این مثلا ارتباطش رو با شخص آقای خامنه‌ای روشن میکنم. من در یکی از مصاحبه ها دم هر جنایت و هر از کارم کشتار و آدم کشی و کارهای خلافی که توی مملکت انجام میگیره وقتی دقت میکنیم، تلاش میکنیم، تحقیق میکنیم، میریم سرش به بالا وصله و بنابراین باید این مشکل رو از اون طریق حل کردش. و ایشونم اعتراف کرده گفته با اجازه و دستور آقا بوده. حالا دیگه ما بسندید که آقا رو باید چی کار کرد، واقعا آقا داره کجا میره، آقا داره چی به چی میره. من دو سال پیش در یک یادداشتی که نوشتم گفتم بابا آقا جون بیا، چون ما سابقه ای داریم از انقلاب داریم، آشنایی داریم، حالا من این کار ندارم. گفتم صلاحیت شما این است که با توجه به اینکه صلاحیت یا رهبری رو نداری یا استعفا بده، توجه میکنید ببینید اعلام کن اعتراف کن بابا من ببینید چه سن که نمیتونم، صلاحیت ندارم، آمادگی برای این کار آماده نیستم، یعنی ساخته نشدم برای این کار. من دنبال حوزت و دنبال خانواده دارو چیز کن، چون هرچی بماند هرچی این از خونم که آبی که در این حال جمع شده هرچی بمونه متعفنتر و گندیده‌تر میشه و از خونم که فسادش بیشتر بشه. ولی خب ایشون کسی نیست که حرفی که افرادی مثل من گوش بده. من الان نبینیم که چجور چه کارها یه روزی خبر میدن که میدونم قایل مخصوص از کنم که اعمال زشت رو انجام میگرده، از کنم که مسار دیگر و مسار کروز رو میشه. و همه اینها نشون دهنده این است که این نظام به آخر خط رسیده. من فکر نمی کنم هیچ نظامی با این همه فساد و زشتکاری بتونه دوام پیدا بکنه. بنابراین من این چیزها رو عرض کنم که درست کلم راحت میشه میفهمه اصلی میکنه، ولی معتقدم باید توده های مردم بیش از پیش به این مسئله توجه بکنن، به خصوص الان که نزدیک انتخابات هستش. و عرض کنم که شما ببینید مثلا آقای احمد آقای منتظری ایشون اومده یه فایل صوتی از پدرش
بله
حالا از کنم که به قول خودش وظیفه شرعی خودش میدونه، ایشون 20 سال 21 سال زندان میدونه دیگر این مسخره تر هست اشتراجی میکنید. خب این برای توده های مردم درس بزرگیست، آموزش بزرگیست که اولا بفهمن اون چی که ما میگفتیم. ما زندان رفته های دهه 60 وقتی میگفتیم که بابا اینا چیکار میکنن، این گروه ما رو مسخره میکردن، میگفتن شما دروغ میگی، شما دقل کارید. بعد معلوم شد که نه، حقایق بوده، در هر حال این جنایات اتفاق افتاده و این ایشون رو به خاطر این کار من میدونم 21 سال محکوم میکنن. و خیلی هم مسخره، همیشه خود ایشون هم گفتن خیلی مسخره است، 10 میدن برای اینکه فایل رو افشا کردی، 10 برای اینکه اسناد دولتی رو افشا کردی. خب این فرقی میکنه، فایل هم یه اسناد دولتی است و همونه دیگه. اون وقت از کنم که بعد میان با یکی بوانه مسخره خیلی مسخره تر که چون ایشون برادر شدید بوده ما 15 بهشون تخفیف میدیم، که خود امر آقا گفتش که آقا این در کدوم قانون در کدوم جزه که کسی به خاطر که برادر شدید شده جمعش تخفیف، اگر واقعا شما درست رعی میدید، اگر واقعا رعی های شما از کنم که واقعی هستش، مطابق قانون هستش. من یادم تو همون فایل های منتظری وقتی که بحث میکرد و جور رعی هایی که قبلا داده بودن، چون قادر این هایی که تو دادن و سال ادامه شدن کسانی بودن دو زندان محکوم زندان شده بودن 5 سال 6 سال 10 سال و هر چقدر بودش. بعد یک کلمه ایشون به کار خودش که خیلی جاده بودش و ایشون میگد چقدر ایشون ناراحته، گفتش که از اون برای که را دید گوه خوردید، توجه میکنید خواهد
بله.
حالا این رعیه هایی که اینا آتو به شکل شده رعی میدی و میایی 15 سال شده به خاطر برادر شهید بوده برادر شهید بوده کیو تا حالا سابق داشته یک کسی رو به عنوان برادر شهید تاجه میکنید تا این بوده در همین مسائلی است که این مملکت اتفاق میفته و با هر چیز رو بزرتر بریم این مسئله بیشتر خواهد بود. یعنی کار به جایی رسیده که اینها یه مقدار همدیگر هم افشا میکنن. این افشاگری ها مردم رو بیشتر آگاه میکنه، مردم رو بیشتر متوجه میکنه که با چه نظامی یا چه حکومتی سر کار دارن و تکلیف خودشون رو در انتخاباتی که به زودی انجام میشه بدونن. باز هی بازی در نیارن، نمیگن حالا خوب یا خوب و خوبتر و بد و بدتر و این مسئله. به نظر من که من اعتقاد دارم سال دوره گذاشتم گفتم اینا در هر حال انتخاباتشان رو انجام میدن و این برنامه رو میریزن و این کارها رو میکنن و بد و بدتر میکنن و یکی قدر به قول یکی دیگه قرار میدن و میگن این وابسته به آقای خانانه هستش پس بیان بریم و ندیم به خاطر اینکه ما مخالفتمون رو با خانه میسابل کرده باشیم. این کارا میکنن. به نظر من به اعتدال است که مردم مثلا که اعتنایی نکنن به انتخابات که انتخاباتی چه چیزی. این انتخابات ما در این مملکت نداریم. این است که در هر حال این مسائل اتفاق میفته و پشت سر هم اتفاق میفته و هیچ تعجب هم نداره. برای این که 40 سال نزدیک 40 سال داریم تجربه میکنیم که اینها این آقایون چه جماعت واقعا وحشی و مجکنن که بی‌صلاحیتی هستند.
بله آیه دکتر ملکی گرامی، به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. راستش خواستم قضیه این حکم ظالمانه آقای احمد منتظری را مجزا بپرسم که به اون پرداختید. ولی جالب اینجاست که خود آقای منتظری گفته که آقایان میگویند که حکم خدا را اجرا کردن، یعنی منظور در اون جنایتی که در سال 67 انجام دادن. پس افشای حکم خدا که جرم نمی باشد.
از این سوالات زیاد مطرحه، زیاد باید شد، ولی اینها دیگه توجیهگر هیچ کدوم از این کارهای اینها نیستش.
آیه ملکی، در واقع این حکم ظالمانه هم نشان از حراس و واهمه شدید این حضرات هست؟
همینه دیگه. ولی دیگه ایشون هم جواب خود نشون داده. یعنی اینا این حکم دادن که کسی دیگه جرأت نکنه یه همچین فایل های یه همچین حقایق رو بگه مطرح کنه.
ولی گفته که
خب بله تصریح میکنه انتشار بقیه فایل ها رو کلاپش هرکی هست و هر جا هستش.
گفته که گفته فایل های زیادی از آیت الله منتظری موجود از اونجوری بله، که آیه بله، احمد منتظری بله، گفته
بله.
آیه دکتر ملکی، اشاره به گندیدگی فساد این نظام کردید. جا داره که سخنان هاشمی رفسنجانی، یکی از معماران اصلی این نظام، گفته که دشمنان خامنه‌ای به بسیاری از مراکز حساس نفوذ کردند. ارزیابی شما از این موضوع چی هست؟ این ادعا در واقع این که آیا اینا واقعا دشمنان خامنه‌ای‌ان یا اینا این خود اعوان انصار حضرت آقان؟
بله آقای از کنم که رفسنجانی رو سابقهش و حرفاش و ضد و نقیض گویهاش و از کنم که جایگاه و پایگاه عوض کردنهاش رو همه میشنسن و میدونن. ایشون هم آره میخواد بسن یه چیزی از آقا بکنه که بتونه به کار خودش ادامه بده. اونم میدونه که وضع چگونه هستش. من حالا این چیزی که شما فرمودید در جمع آقای رفسنجانی که دشمنان آقای خامنه‌ای در همه جا نفوذ کردم، خود آقا که میگه تو یکی از دشمنان من هستی، من احمد نژاد رو به تو ترجیح میدادم و این حرفا نخلیت مسخر است. ببینید شما امام جمعه مشهد
علم الهدا، بله
علاوه یه چیزی شنوشش گفته بود به نظر من خیلی خیلی یاده دارم مردم باید روش فکر بکنم. گفته بودش که این آسیاب انقلاب سنگ های زیرینش توجه میکنی ریخته. یعنی چی؟ یعنی انقلاب وقتی از سنگ های زیرین آسیاب بریزه، آسیاب انقلاب روش هم میریزه دیگه. یعنی در این چیز میده که در این انقلاب در حال فرو ریختن و متلاشی شدنه. خب اینا همه توجه میکنید مسائلی است که دیگه مردم یواش یواش دارن متوجه میشن که چه خبری هست و باید فکر اساسی کردش. و حالا از کنم که به خصوص که در یواش یواش حقایق روشن میشه، نمیدونم حقیقت دهه 60، حقیقت رئیس قوه قضاییه که باید از کنم که از حقوق مردم دفاع کنه، دزدی ها و از کنم که تکسیب ها و این که من به دستور آقا این کار رو کردم. آقا توجه بکنید چقدر ببینید چیز شده که میخوان دزدی های خودشون رو توجیه کنن، میگن آقا چیز کرده. بعد البته به همش من گفتم، الان هم تکرار کردم، هیچ کاری توی مملکت، کاری که از قبل این دزدی ها، این جنایت ها، این آدم کشی ها، این از کنم فساد ها، این فحش ها و تریاک و نمیدونم اعتیاد و غیره و غیره، هیچ کنم بدون از کنم که اوکی آقا امکان پذیر نیستش.
بله در واقع این جان کلام هست. آیه دکتر ملکی، من در واقع از این فرصت استفاده کنم یا در واقع به نوعی سوء استفاده کنم. در آستانه 16 آذر هستیم، روز دانشجو، و شما اولین رئیس انتخابی دانشگاه تهران بودید. درخواستم این هست که پیامتون برای این روز تاریخی رو برای این آینده سازان مملکت بفرمایید.
من نشدم که در این مورد یک پیامی آماده کردم که انشاءالله تا چند روز دیگه میره روی سایت ها، خطاب به دانشجویان فرزندان عزیزم، و مسائل باید از کنم که آینده سازان مطرح کردم و از اینا خواستم که اولا همبستگی و اتحاد خودشون رو حفظ بکنن، گسترش بدن، زیادتر بکنن، و از کنم که به رسالت خودشون، رسالت دانشجو که از اولی که دانشگاه تهران در 1313 افتتاح شد همیشه نقشش نقادی حاکمیت بوده، نقشش در تغییرات و تحولات بی نظیر بوده، که نمونش هم همین نقشی که از کنم که در سال 57 داشت و هنوز هم داره، ولی خب فشارها، از کنم که اخراجها، زندانها، کشتارها، شوری در دهه 60 راجع میکنی تعداد زیادی از بهترین فرزندان اینا تحصیل کرده داره و شیوان واقعا نخبه اعدام شدند، و در هر حال باید اینها دانشجو به وظایف خودشون عمل بکنن، همونطور که همیشه پیشرو و پیشقراول تغییرات بودن. حالا هم اون پرچم از کنم که آزادی و آزادگی رو به دست بگیرن و دانشگاه ها رو مجددن تبدیل به سنگر آزادی بکنند، همونطور که در سال 57 مردم اسم دانشگاه تهران رو یا دانشگاه دیگر رو به نام سنگر آزادی نامیدن.
زنده و پایدار باشید آیه دکتر ملکی. بسیار سپاسگزارم از شما بزرگوار و برایتان سلامتی و سعادت آرزو میکنم.
قربونت برم، شبتون بخیر.
شب شما بخیر، خدا حافظ.
قربان شما.
با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، سرچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تمومه علفاش، خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلای آدماش، دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من، با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در 18 سالگرد قتل تبهکارانه رهروان دلیر آزادی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، به دعوت کانون نویسندگان ایران قرار بود مراسمی بر مزار این زنده یادان در امامزاده طاهر کرج برگزار شود که با دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی به خشونت کشیده شد. در این رابطه گفتگوی دارم با آقای رضا خندان مهابادی، عضو کانون نویسندگان ایران. الو آقای خندان، سلام.
سلام.
حمید روشن هستم، مزاحم شدم، شرمندم.
حالتون خوبه؟
زنده باشید عزیز، پایدار باشید. ممنونم از محبتتون. آیه خندان، گویا مراسم رو، مراسم زنده یادان را به هم زدند. بفرمایید که موضوع چه قرار بوده؟ گویا مراسم به خشونت کشیده شده توسط پلیس و نیروی انتظامی و نیروی امنیتی. آیا شما حضور داشتین و از نزدیک در جریان؟
بله من با صورت ببینید، بعضی از این وقت از صبح چند تایی از دوستان دیگه نرده کامی از جمعه خود من تماس گرفته شد از طرف معمولان اطلاعات و گفتن که نروید، به این مراسم جبهی نداره، غیر قانونیه. و ما هم گفتیم که برافتر من نرفته و بزرگ داشتی کسانی که قطع رسیدن با اون ترکیب و با اون ماجراها، این چیزی که مجوز ندارد و خالص به هر صورت گفتن که نرید، دراتون بد میشه و از این صحبت. در هر صورت من حقی رفتم که ببینم چه خبر هست، ماجرا چی شده، چه اتفاقی افتاده اونجا. سالهای قبل خب شما مثلا که آمیش در جریان هست که بیومد اوله میگشتن کار انجام بگیره، اما در این حال بود و خصفتا بالاخره فرصت پیدا میشد و قانون برنامهش رو کمابیش ما رو تحت همون فشارها اجرا میکنه. اما امسال مالا و یک در رو فقط باز گذاشتن و جلوشن همون میستادن و نمیذاشتن که کسانی که حرف میزدن مربوط این مراسم هستن راه نمیدادن از جا. البته خب اونا پروسش شناسایی کنن میرفتن داخل، بعد اونه که بیرون میدن یک گوشه ایستاد هم اداد نخرات کم کم زیاد شد. بعد هم مامورا اومدن و انتظامی هم چی برید با نفسی فشار بودن، خیلی با پولی صحبت کردن به اینها. در همین حین به سلا رفترها و ایستادنها بود که خانم سرحدی زادر داشت عکس میگرفت، مامورا هم به کلام گوشی شده بیرم اونجا کش با کشی در گرفت و به هر صورت فضای مقدار متشنج شد. و از اون طرف تخت شاپین دلیل کانون، یکی از دلیلان کانون، با مهمورا بدون مهمور شده که چه رفتاری، چرا اینطوری رفتاری، چرا من خشن برخورد میکنی که بهش حمله کردن و ضرب و شتم بردنش داخل ماشین میخواد. همچنین مزدک زرفشان، فرزند آقای زرفشان رو به همین ترتیب با خشونت تمام با ضرب و شتم بردن و داخل ماشین انداختن. آقای زرفشان اعتراض کرد که این ماجرای چجوری برخورد، باز ایشون رو همچنان دورش کردن و کشیدنش به طرف ماشین و ایشون رو هم بردن. آقای محمد مهدی پور جوان شاعری هست، ایشون عضو قانون هست، ایشون وقتی من خودم این صحنه آقای مهدی پور رو ندیدم ولی شنیدم که دوستان گفتن ایشون رو هم بازداشت شدن و تا حدود 10 دقیقه پیش خبری از ایشون نبود. 10 دقیقه پیش گفتن که آقای زرفشان آزاد شده، آقای آبپیر هم از خونه تماس گرفته و گفته که بازداشت هست امشب به خانواده صحبت کرده. از آقای مزدک زرفشان و آقای محمد نهتور تا این لحظه خبری نیست.
بله آیه خندان، بازداشت ها توسط نیروی انتظامی صورت گرفته یا نیروهای لباس شخصی؟
بر هر دو نیرو بودن، هم لباس شخصی ها بودن، امنیتی ها بودن، هم نیروی انتظامی، هر دو بودن. و اینکه حالا کجا بودن معمولا دارن برای سر اطلاعات و امنیتی میدارن، ولی اونجا خب مشخصه هم کجا میدارن. در هر سال هر دو نیرو بودن.
و فرمودین که پیش از برگزاری مراسم با شما تماس گرفته بودن و با دیگران که در این مراسم شرکت نکنی، آیا خودشون رو معرفی میکردن که چه کسانی هستند و چه نهاد و ارگانی تماس میگیرن؟
نه، معرفی که نمی کنن فقط همجایی که برها شماره ای نمی افته در این نهاد، فقط میگن از وزارت خواهید نمیگن.
چه وزارت؟ وزارت نفت؟ وزارت آموزش و پرورش؟ یا
نه، وزارت اطلاعات. بعضی مصطلح دیگه وقتی میگن وزارت، وزارت اطلاعات مشخص هست.
بله مشخصا به شما چه گفتن در تلفن؟
اون روشو گفتی زنگ زدن تمام این نظری از یک گذاشته بود، گفتن که امروز قرار شما تجمع داشته باشید در امامزاده چرا، گفتم تجمع نیست، ما هر سال میریم اونجا و دوستانمون رو باید یاد بده، دوستان رو حضور پیدا میکنیم، تجمع نیست. خب نه، این تجمع غیرقانونی، نباید شرکت بکنیم و برخورد میشه اگر که این مراسم بخواد برگزار بشه، برخورد خواهد شد. بهتره که این کار نکنید از اینجور صحبت ها. به هر تهدیدآمیز که بخواسته بخششون خیلی هم از سریع پندکیز گفتن به تمام کردن، به این معنی که به حال این نهاره انجام بشه و شما نه از اونجور پیدا بکنید و از این مضمونش توی این بحث ها و اینجور حرف ها.
بله، به قول یکی از نمایندگان مجلسشون آقای محمود صادقی که در رابطه زنده یاد داریوش و پروانه فروهر گفته بود نه قتل سباکانه و فجیع او و همسرش قابل دفاع است، نه جلوگیری از برگزاری مراسم سالگردش. حالا در مورد این زنده یادان، این اعضای برجسته کانون، این رهروان آزادی، قتلشون که تبهکارانه بوده، برگزاری مراسم هم بر سر مزارشون با تهدید و ارعاب هست. حالا آیه خندان، به نظر شما در واقع این اقداماتشون نشانه چی هست؟ آیا از قدر قدرتی و عرض اندام یا در واقع از وحشتشون؟
به نظر من قدر قدرتی اینقدر میتونه ظرفیت داشته باشه که اینجور چیزا رو تحمل بکنه، برگزاری اینجور مراسم ها بزرگ داشت ها، اینا باید قدر قدرت قابل تحمل میتونه از کنارش بگیره. حالا وقتی که تحمل میکنه اتفاقا نشانه قدرت نیست اینجور برخوردها. باید به نویسنده، شاعر، مترجم و اینجور اکثر کشورهای دیگری که هر مطالعات دیگری دارن در اصل نشانه قدر قدرتی نیست، شاید نشانه این باشه که بخواید اینطور نشون بده، ولی بعید است که این نشانه یک چنین قدر قدرتی باشه.
بله آیه خندان، من بسیار از شما سپاسگزارم، از اطلاع رسانیتون ممنون هم. براتون روزهای خوب و خوشی را آرزو میکنم، فضایی باز، هوای آزادی برای شما آرزو میکنم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
بله، اون چی که مقفول مان در این اتفاقات اینه که فردا هم 13 آذر هست، 13 مبارزه با سانسور و کانون بیانده سرزی پیش منتشر کرد بیانده هست و در اون در زمین که خواسته بود که مثالی که جمعیم اندیشه و بیان اندیشه شد به زندان افتادن آزاد بشن، در این حال خواسته بود در زمین نویسندگان و هنرمندان و اقشار و دیگر مردم آزاده خواد که برای تلاش های احساس و ستیزه دست بیشتر بکنند. در حسرت من هم به نوبه خودم در حاضر رو به همه کسانی که در ضد سانسور تلاش میکنند تبریک میشن.
بله، جای تبریک دارد به این تلاشگران راه آزادی. اینجا جا داره که خاطر نشان کنم این بیانیه از رادیو ندا در برنامه ماهواره امروز جمعه بازخوانی شد و پخش گردید. زنده و پایدار باشید آیه خندان. من بسیار سپاسگزارم از شما.
متشکرم، وقت شما
شما عزیزان که تا این نقطه از خاک میهن من آمده اید، تا تکه ای از دل من را بدان بسپاریم و روحش را گرامی بداریم، متشکرم. از شما نویسندگان و فرزانگان و فرهیختگان این آب خاک که در اوج ناامنی و بیپناهی ما را همراهی کرده اید بی نهایت متشکرم. و همینجا از دستندرکاران روزنامه ها و مجلات سراسر کشور که در انتشار و بازتاب این فاجعه ما را یاری کرده اند تشکر می کنم. جا دارد تا این آخرین دم حضور جسم مبارکش از او هم به خاطر همراهی و همدلی و آن بسیاری که آموختم و مقاوم و پربار شدم تشکر کنم. زندگی او با تلاش بود و پربار، متفکری عمیق و در زخمهایش صبور، شاعری که در صف آذوقه ناپدید شد و جسدش با دو کفن ناگرفته در جیبش در بیابانهای امیرآباد گمنام پیدا شد و اینک جهانی به خونخواهیش برخواسته است و ملتی با افتخار در دانش به سوگ نشسته است. ما همان گونه که همیشه او می‌خواست است اندوهمان را به تفکر تبدیل خواهیم کرد. روحش شاد و افکارش جاودان.
ما برای وداع ابدی با محمد مختاری به اینجا نیامدیم، برعکس برای تجدید پیمان آمدیم با کسی که در صحنه ادبیات ایران از ژرفای اسطوره و حماسه تا به ادبیات کوچه و ادبیات مردم و تا آن سوی فرمالیسم و تا آن سوی ادبیات مدرن جهان و ادبیات انقلابی آمریکای لاتین رو در می‌نوردید و لحظه به لحظه در جستجوی انسان بود.
محمد مختاری مثل من عضو کانون نویسندگان ایران بود. در تمام این سالها تلاش کردیم که کانون نویسندگان تشکیل بشه. متاسفانه اونقدر عذاب بر سر ما ریختند که فرصت زاری کردن نداریم. پیام دقیق به ما رسیده است. خفه می کنیم. ما هم حاضریم. مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم. من شرمنده سیاوش، سهراب، مریم، نازنین، سیما هستم که چرا مرا به خاک دست بردند. نوبت من بود. خداوند باقی است، خداوند پاک، خداوند زیبا، خداوند سخن گفتن پچ، خداوند خشم، خداوند نیست، شیطان است. شیطان است که دوستان ما را خفه کرده است. پیام آشکار است. ما از خدا هم می‌خواهیم که انتقام ما را از شب‌زدگان بگیرد.
با آرزوی شکیبایی برای خانواده داغدار محمد مختاری و تمامی دوستانش. شاعر ما به قدر رسیده است و این ظلمی بزرگ است. بعضی کسان به سالهایی میرسند که آسوده دل از عمر سیر شدند. هر کاری که در توان داشتند تحقق بخشیدند. مرگ می آید تا حاله عزت و افتخار بر گرد سرشان بسازد. مختاری که منحنی تفکر و تخیلش از دهه پیش اوج گرفته بود، هنوز تا منتهای شکوفایی ذهنش سالهای درازی را می خواست که از آن محروم شد. تجربه های نهایی در شعر و هنر، آن سوی غیبتش هنوز در ذهن شعله برش مانده و مجال بروز نیافته بود. مختاری تمام آنچه خود میخواست و میتوانست و ما آرزویش میکردیم هنوز نیافریده بود. این قبنی بزرگ برای شعر پیشرو ماست، همانطور که اگر هدایت بوف پولش را ننوشته بود از بخش اصلی ظرفیت هنریش محروم مانده بود. نویسنده ما به قدر رسیده است و این ظلمی بزرگ است. مختاری در زندگی کوتاهش مدام از زندانی کوچک به زندانی بزرگ گذر می کرد. پس از سالهای زندان او به تأملاتی رسیده بود در باب کشور و مردم و تاریخش که به هنگام مجال پراکندن افکارش را نیافت. همیشه کارهایش اونقدر در حبس سانسور میماند که منتشر شدن دیدگاهش او را شاد نمیکرد. انزوا وقتی که حاصلش ارتباط اجتماعی پربار نباشد، زندانی میشود به وسعت یک دنیا و میله‌های خوف‌انگیز افسوس. دوست متفکر ما به قدر رسیده است و این ظلمی بزرگ است. در کشوری که شرایط پدید آمدن متفکران پیشتازی در حد مختاری سخت نادر است، هزاران هزار شیفته در کوره سالها تجربه و تأمل خاکستر می شوند تا یکی چون محمد بتواند حامل ویژگی های ممتاز نسل و تبارش باشد. این ادعا را در مورد پوینده نیست می توان به همین دقت مطرح کرد. شگفتا کوردلان از کجا این آگاهی را یافته بودند که با جدا کردن سر اون عزیزان از کنار سرهای ما آسیبی بزرگ به تفکر نیرومند نسل حاضر خواهند زد. مختاری ظریف‌ترین و گسترده‌ترین تجربیات نسل ما را پیش از آن که بتواند با مردم میهنش و با دنیا به تمامی در میان نهد به ناگزیر با خود برده است. می‌دانیم که آن انسان پوینده مشتاق ایثار فکر و خیال خود به ما بود. سمت صدای آزاد انسان امروز و شاعر فردا خطاب به ما بود و این صدا برای ما گرانبها و راهگشا بود. آنها به گمان خود با طناب مرگ خواستند راه صدای جهانی او را در مسیر تحقق آزادی و عدالت و زیبایی ببندند. این طناب خود آنها را خفه خواهد کرد، چرا که آنها فقط طناب و دشنه‌اند و مختاری و یارانش صداهایی دور از آسیب زمان به وسعت این جهان شهر هستند. با یه شعر عارف قزوینی پایان میدم. زنده به خون خواهیت هزار سیاووش، گردد از آن قطره خون که از تو زند جوش.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور. به نام خداوند جان و خرد. با گذشت حدود دو دهه از شکل‌گیری تشکل‌های صنفی فرهنگیان، این تشکل‌ها برای آگاه نمودن فرادستان کشور در جهت ایجاد تغییر مطلوب در نگرش آنها به نهاد تعلیم و تربیت از هیچ کوششی فروگذار نکردند. در تمام این سالها فرهنگیان برای بیان مطالبات برحقی چون اجرای نظام واقعی پرداخت هماهنگ حقوق، اجرای اصل 30 قانون اساسی و از تمام ابزارهای قانونی استفاده کردند. جای تأسف است که همه این تلاش‌های قانومند در این سال‌ها نتوانسته است تغییری شایسته در نگرش حاکمیت
نسبت به نهاد تعلیم و تربیت ایجاد کند. بی توجهی دستندرکاران به نظام تعلیم و تربیت موجب نامناسب ماندن وضعیت آموزش و پرورش و منزلت و معیشت فرهنگیان شاغل و بازنشسته گردیده است. به گونه ای که هر سال معلمان و دانش آموزان شرایط سخت‌تری را نسبت به قبل تجربه می نمایند. واقعیت‌های زندگی و مشکلات اقتصادی معلمان و بی‌تفاوتی مسئولان فرهنگیان را وادار نموده است که برخلاف میل باطنی و به منظور تأمین حداقل‌های یک زندگی آبرومندانه حقشان را زمزمه و در نهایت فریاد کنند. در این سال‌های متمادی تشکل‌های صنفی فرهنگیان برآمده از اراده جمعی معلمان کشور به دور از هر گونه وابستگی به جریان‌های قدرت و فارغ از هر نوع سیاسی کاری صرفاً برای به دست آوردن حقوق مادی و معنوی و صنفی فرهنگیان تلاش نمودند. آنچه مایه تأسف می باشد این است که نه تنها متولیان امر و آنان که بر اریکه قدرت تکیه زنده اند صدای اعتراض معلمان را نشنیده اند، بلکه در هر دوره به نوعی در فروکاستن قدر و منزلت فرهنگ و فرهنگی نقش بسزا ایفا نمودند و این بیتوجهی به نظام آموزشی تمامی زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور را به چالش کشیده است. نمایندگان معلمان در تشکل‌های صنفی در زمان حاکمیت دولت نهم و دهم تحت شدیدترین فشارهای نهادهای امنیتی دولتی بودند. آن دولت به جای شنیدن صدای عدالت‌خواهی فرهنگیان و دفاع از ایشان، نمایندگان معلمان را با اتهاماتی ساختگی مورد مجازات قرار داد. اما در دولت یازدهم که با وعده برچیدن فرهنگ امنیتی از عرصه فرهنگ بر اریکه اجرایی کشور تکیه زد، نه تنها از حجم برخوردهای امنیتی کاسته نشد که شدت بیشتری گرفت. بیتفاوتی دولت در صیانت از امنیت شغلی کارکنان خود باعث شد تا نهادهای فرادولتی به سخت گیرانه ترین شکل ممکن با نمایندگان معلمان برخورد نمایند و نهایتاً مقدمات صدور احکام سنگین قضایی علیه آنها را فراهم آورند. در این میان ورود و مواجهه نیروهای امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اعتراضات صنفی جامعه معلمان که برخاسته از دغدغه تعلیم و تربیت این مرز و بوم و شرایط اسفبار تبعیض در بین کارکنان دولت است، سوالاتی را در ذهن فرهنگیان کشور ایجاد کرده است. 1. حرکت‌های اعتراضی معلمان در چه سطحی از اقدامات ضد امنیتی بوده که علارغم اشراف نیروهای وزارت اطلاعات و عدم شکایت و تشکیل پرونده در این خصوص، قرارگاه سارالله رأساً مبادرت به ورود در آن امر می نماید. 2. در حالی که متعرضان به بیت المال و دریافت کنندگان حقوقهای نجومی و وامگیرندگان غیرقانونی از صندوق مالی آموزش و پرورش و فروشندگان دکل‌های نفتی و اختلاس کنندگان از بیت المال که جان و مال مردم و امنیت کشور و اعتبار جمهوری اسلامی را نشانه گرفته اند یا در شغل خود ابقا شدند و یا به محکومیت های ناعادلانه همچون جریمه های چند صد هزار تومانی یا زندان های کوتاه مدت همراه با مرخصی محکوم می گردند، با چه استدلالی فعالیت صنفی نمایندگان معلمان اقدام علیه امنیت ملی تلقی می شود و با چه منطقی به حبس‌های طولانی محکوم می‌گردند؟ قضاوت در این مقایسه را به اذهان عمومی و در نهایت به تاریخ می‌سپاریم. بازداشت اسماعیل عبدی در مقابل چشمان فرزندانش و زندانی کردن او و نسبت دادن اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ایشان و محمود بهشتی لنگرودی و علی اکبر باقانی و دیگر فعالان صنفی هیچگاه مورد پذیرش جامعه فرهنگیان کشور نبوده و نخواهد بود. بدون شک این گونه اقدامات و اتهامات نخواهد توانست صدای حق طلبی منتقدان و معترضان را خاموش نماید، چرا که معتقدیم این حرکت حق طلبانه معطوف به احقاق حقوق به عمد فراموش شده ماست و در صورتی که سیاست های فرادستان در حوزه آموزش و پرورش همچون گذشته رویکردی تبعیض‌آمیز باشد و از حد وعده فراتر نرود، نباید انتظار آرامش از جامعه فرهنگیان داشت. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور ضمن محکوم کردن شیوه بازداشت اسماعیل عبدی بر استمرار فعالیت قانونمند تشکل‌های صنفی تأکید مجدد می‌نماید و از مقامات زیرب قویاً می‌خواهد با ورود به پرونده ایشان تمهیدات لازم را برای آزادی این فعال صنفی فراهم سازند. این شورا ضمن اعتراض به احکام قضایی صادره علیه فعالان صنفی فرهنگیان و شیوه مواجهه ناعادلانه با حرکت‌های عدالت‌خواهانه معلمان از مسئولان قوه قضاییه می‌خواهد دستور توقف اجرای احکام آقایان باقانی و بهشتی لنگرودی را صادر و تمهیدات لازم برای برداشته شدن این احکام را فراهم نموده و بارقه امید به عدالت را در اذهان جامعه فرهنگیان روشن سازند. همچنین با دستور رسیدگی مجدد بدون رویکرد امنیتی پرونده‌های این عزیزان را در مسیر عادی و بر محور عدالت قرار دهند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور 12 آذر ماه 1395.
Yeah. دلهان خونین است از سر تا بامان خون می بارد
شنوندگان عزیز رادیو ندا در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.